عادی انقلاب رو مثل نسل اول انقلاب نسبت به آرمان ها و اصول مؤمن بار بیاریم و به اونها کمک بکنیم که واقعیت های پیرامونیشون رو خوب بتونن درک بکنن، که اگر در همون مسیری که ما در این 40 سال گذشته انقلاب طی کردیم و به تعبیر برادر اعظم انقلاب در حوزه‌های مختلف تا 40 برابر ما پیشرفت داشتیم و رشد کردیم، برای اینکه بتوانیم همین مسیر رو ادامه بدیم باید مؤلفه‌هایی که به اونا اتکا کردیم، اون آموزه‌هایی که ما با تأثیر به اونها توانستیم این مسیر پر افتخار چله اول انقلاب رو طی کردیم، بتوانیم همین مسیر رو در چله دوم انشالله به فضل خدا طی بکنیم، لازمش همینه که بتوانیم واقعیت‌های پیرامونی رو چه در داخل چه در منطقه چه در عرصه بین‌الملل به نسل آتی و خصوصا جوانان ما چه در مدارس مثل دانش‌آموزان و چه در دانشگاه مثل دانشجو بتوانیم به درستی به اینها منتقل بکنیم، که این برنامه‌ریزی‌ها در مجموعه بسیج هم چه در اقشار بسیجه و در معاونت‌های مختلف بسیج همین موضوع در سر کارشونه و در حد بضاعت خودشون دارن تلاش میکنن و به میزانی که دولت مردان ما دستگاه‌های دیگه از این ظرفیت بی‌بدیل بتوانن خوب استفاده بکنن و از نقش آفرینی اونا بهره بگیرن، به همون میزان ما میتوانیم امید داشته باشیم که نسل‌های آتی هم مثل نسل‌های گذشته ما پرتوان و پر انرژی پای کار پیشرفت نظام اسلامی و ایران اسلامی حضور پیدا کنن انشاءالله.
به امید خدا این لازمش گستره نفوذ اندیشه و فکر رو ما باید انشالله گسترش بدیم، گستری حتی جغرافیایی این موضوع، گستری تعداد و عدد نفرات حاضر در سرزمین دمون رو حتما باید راجبش فکر کنیم، براش برنامه‌ریزی کنیم. این احتیاج به یک برنامه‌ریزی مدون داره تو حوزه حتی اندیشه، در ساحت نظر باید این اتفاقا حتما بیفته. امروز جوانی که در حالا دبیرستان‌های ما هست، نوجوانی که در متوسطه اول هست و کودکی که در مدارس ابتدایی هست، حتما باید با این سبک، این فرهنگ و این زاویه نگاه آشنا بشه. این زاویه نگاه خیلی مهم هست. ما می‌خوایم ببینیم که چطور باید این زاویه نگاه رو تعریف کنیم، الگوی حتی نگاه کردن رو تعریف کنیم برای کودک امروز، نوجوان امروز که انشالله فردا قرار هست جایگزین حضرت عالی و سکه خانم دکتر اصلانی بشن و این نوع نگاه، این روحیه رو ادامه بدن. برای این چی کار باید کرد آقای دکتر؟
میدونید که بسیج اخشار مختلفی داره. یه اشاره خوبی کردیم به دانش آموزان هم در دبستان ها و در مقاطع بالاترش. حضرت امام 40 سال پیش یه جمله خیلی راهبردی داشتن. ایشون اون زمان فرمودن که دبستان را دریابید یا دبستان ها را دریابید که دانشگاه دیر است. واقع مطلب اینه که نسل آتی ما هر شکلی که میخواد در صحنه حضور پیدا بکنه، تعیین کنندش در واقع همین امروز توی مدارس نشستن، توی دبستان نشستن. نسلی است که واقعا تأثیر پذیره، تربیت پذیره، هم دستگاه تعلیم و تربیت کشور مثل آموزش پرورش، مثل دانشگاه و همچنین حوزه‌های علمیه و هم دستگاه‌های دیگری که میتوانن این مجموعی از این کمک بکنن، باید شرایط حساس امروز رو خوب دریابن. شما گفتید آقا مدل چیه؟ مدل همین است که ما بتوانیم همین امروز به اقشار پایه‌ای خودمون مثل دانش آموزی و دانشجویی، که حالا ما در بسیج در واقع بسیج مستضعفین، شما مستضعفید، ما هم قشر بسیج دانش آموزی داریم هم قشر بسیج دانشجویی داریم. مدل واقعی این هست که ما در این دو در واقع در این دو حوزه گسترده حضور پررنگ داشته باشیم، که الحمدلله داریم. مثلا در بسیج دانش آموزی شما میدونید ما یه طرح داریم، طرح شهید بهنام محمدی، که این دبیرستان ها و در مدارس حضور پیدا میکنه برای اتصال 3 ضلع، یعنی مدرسه و خانواده و مسجد به هم دیگه، که اینها سنگرهای اصلی آینده ساز ما همینا هستن، ابتدا در خانواده و در مسجد و در مدرسه. ما اگر که توانیم اینا رو هم افزا بکنیم، که همه تلاشمون هم بر همین است، یعنی مدل ما همین است که بتوانیم اینا رو هم افزا بکنیم تا در جهت تربیت یک جوان مؤمن انقلابی پرنشاط و با سواد و فهیم و بصیر تربیت بشن، تا در آینده بتوانند آینده کشور رو بسازن. این وقتی به مرحله بالاتر میره، یعنی در مجموعه دانشگاه قرار میگیره، خب بسیج دانشجویی ما هم طرح‌های متعدد داره، که مهمترین اون طرح ولایت دانشجویی که بخش قابل توجهی از دانشجو در تابستان که دیگه دانشگاه نسبتاً تعطیل هستن، با دوره‌های 20 روزه یک ماهه دانشجویان ما رو در حوزه نظری و در حوزه معرفتی به گونه‌ای با اینها کار می‌کنن که مبانی دینی و اسلامی انقلاب، ارزش‌های اون نظریه انقلابی و امثالم رو بتوانن خوب درک بکنن تا بتوانن وقتی که وارد عرصه جامعه میشن در پست‌های مختلف و مدیریتی و کارشناسی و تصمیم‌سازی قرار می‌گیرن بتوانن شرایط بین المللی و منطقی رو خوب درک بکنن، دشمنی‌های دشمنان رو خوب درک بکنن، ظرفیت‌های درونی، قوت‌های درون جامعه رو هم درک بکنن و هم در خودشون پرورش بدن و با یک بنیه قوی وارد عرصه اداره جامعه بشن، اداره جامعه‌ای که میبایستی پرچم بدیل این انقلاب رو یا پرچم انقلاب رو به دست صاحب اصلیش که منجی عالم بشریت است انشالله به فضل خدا برسیم.
انشالله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر حبیب‌زاده، باز هم تبریک عرض میکنیم، آرزوی موفقیت داریم و سلامتی با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
ممنونم، بنده هم از شما و همکارانتون تشکر.
متشکرم، سپاسگزار، خدا نگهدار. خانم دکتر اصلانی در خدمت شما هستیم، اگر نکته ای هست، اگر جنبندی هست، سخن پایانی بفرمایید.
در سطح کشور تقریباً حدود 8 هزار نفر از زنان اندیشمند و برجسته کشور از زنان رو تحت عنوان یحیی امیرصغر در مجموعه بسیج سازماندهی کردیم که در سطح ملی استانی و شهرستانی و بیش از 500 شهرستان ما هیئت های امیرصغر داریم. ضمن اینکه در خود پایگاه مقاومت هم همونطور که رهبر عزیزمون فرمودن که انتخاب هیئت های امیرصغر در بسیج شکل بگیره برای تحول فکری اندیشه‌ای و در واقع تبیین اندیشه های بلند انقلاب اسلام، این هیئت اندیشه بر به صورت بسیار مستمر و دائم به تولید فکر و اندیشه در حوزه های مختلف مشغول هستند و در واقع با فکر بر این فوران فکری و در واقع عمق فکری اندیشمندان عزیزان ما از اومدنی رو رقم میزنیم که اشتاله این حرکت ادامه خواهد داشت و روز داریم بر این صدا قبضه بمیشه. زمین این که ما در وزید واقعا الهام بخش حرکت های جهادی و معنانه در جهان هستیم، میتونی که این حرکت وزید در واقع و حرکت انقلاب اسلامی تأثیر بسیار مثبتی در کشورهای مقاومت اسلامی داشته، به شکلی که در بسیاری از این کشورها تلاش دارن که در واقع مردم رو به گونه این
سپاسگزارم. ممنونم خانم دکتر اصلانی، آرزوی موفقیت داریم، باز هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما، همه همکارانتون در بسیج جامعه زنان.
متشکرم،
خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله باز هم هفته بسیج رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه ملت بسیجی ایران طبق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار باید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. ایز رافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید. نمان 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 ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جوزان یار ندارم، به کسی کار ندارم. سمری پیش هم شه که کریم است، رحیم است و همان یار عدیم است. خریدار.
صبحتون خیلی باشه. روز جهانی کودک رو تبریک عرض میکنیم. میخواییم در این قسمت از برنامه از منظر سلامت به روز جهانی کودک نگاه کنیم. میهمانان ارجمند و متخصص متکا خان دکتر غزال شریعت پناهی، ریاست محترم اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، همینطور جناب آقای دکتر ناصر کلانتری، معاونت محترم سابق وزیر بهداشت، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص سلامت کودکان. خانم دکتر شهید پناهی، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم. آقای دکتر کلانتری سلام، صبح ازتون هم بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همسرکار خانم دکتر شهید پناهی و همچنین شنوندگان عزیز و خوب برنامه‌تون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم. با اجازه حضرت عالی آقای دکتر، ما با خانم دکتر شهید پناهی اولین سوال رو مطرح کنیم و اون این هستش که ما اصالتاً نگاهمون به روز جهانی کودک آیا فقط تبریک هست و فقط شادباش هست و اینکه حالا چند تا برنامه مفرح هم برای کودکان بگذاریم و حالا در تلویزیون هم چند تا برنامه کودک پخش بشه و امروز حالا روز جهانی کودک و اصلا روز هر روزی که میخواد باشه این روز هم سپری بشه، میریم تا 365 روز دیگه دوباره برمیگردیم به روز جهانی کودک، باز هم تبریک عرض میکنیم. چیکار باید بکنیم به خاطر اینکه این نگاه ما عوض بشه، نوع نگاهمون به روز جهانی کودک سلامت محور باشه؟ دکتر شهید پناهی،
کلن بحثی که وجود داره توی روز، حالا به مناسبت‌های مختلف، درسته که همونش که شما می‌فرمایید این قضیه خب یه مقدار بیشتر مطرح میشه، ولی واقعیت این هستش که تو اداره سلامت کودکان که هدفش در واقع دستیابی به سلامت همه جانبه کودکان هست، برنامه‌های خیلی متنوعی برای دستیابی به این هدف طراحی و اجرا میشه که این برنامه‌ها در طول سال و همواره ادامه داره. برنامه‌های متعددی مثل برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر، برنامه مراقبت از کودک سالم، برنامه مراقبت از کودک بیمار و نظام مراقبت مرگ کودکان، اینا همه برنامه‌های کلانی هستش که زیر مجموعه هر کدوم از این برنامه‌ها فعالیت‌های بسیار متعددی هست که در طول سال و همیشه این برنامه‌ها در حال اجرا هست توی سطوح مختلف محیطی و خب طبیعتاً توسط سطوح بالاتر هم پایش میشه. در مورد به اصطلاح روز جهانی کودک، هر سال خب یه شعاری معرفی میشه که یه مقدار فوکوس بیاد روی اون شعار. مثلا امسال شعارشون آینده را باید ساخت بود و تاکیدشون روی بحث تکامل کودکان بود و اینکه ما توجه ویژه به حیطه‌های تکاملی کودکان داشته باشیم که جزء اصلی سلامت کودکان هست. برنامه‌های متعددی رو ما به دانشگاه‌ها اعلام کردیم که توی این روزها در واقع روش کار بشه، حالا اطلاع رسانی ها، آموزش های خانواده ها و برنامه های متعددی که ذیل این برنامه ها توی دانشگاه ها و تمام سطح کشور را به اجرا میشه.
بله، متشکرم از شما. آقای دکتر کلانتری، ما یه مقدار می‌خوایم جلوتر بریم، البته خیلی هم فرصت نداریم، می‌خوایم در زمان کوتاه این پاسخ رو از حضرت عالی بگیریم و این هست که شاید اگر بخوایم خیلی دقیق و موشکافانه نگاه کنیم، حتی شاید بعضی از خانواده‌های ما شاید کم باشن، شاید زیاد باشن، این نگاه سلامت محوری که خانم دکتر فرمودن رو حتی شاید بسیاری از خانواده‌های ما هم یا ازش باخبر نباشن یا به خاطر حالا مشاغل فراوان، مشغله‌های فراوان نتونن بهش دقت کنن، بذل توجه کنن. اقلا در حوزه دانشگاه، تربیت دانشجوی، دانشجویان علوم پزشکی، شما و مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی ما چقدر این موضوع سلامت محور بودن نگاه به کودک رو داریم بررسی میکنیم، داریم نگاه میکنیم، ترویج میکنیم؟
بله، من یک کوچولو راجع به اون مسئله نگاهمون، تغییر نگاهمون کنم. من فکر میکنم با توضیحی که سرکار خانم به شاید من دادن، زده بداشت و مجموعه در واقع شبکه‌های بداشت درمانی کشور طول سال کلن همیشه و همواره برنامه هایی که ایشون اعلام کردن دارن اجرا میکنن و فقط در سال یک روز یا بخفض یک هفته ای رو قمانه، این که برحال یادمون نره که داریم بر کشور برای بچه هامون کار میکنیم مطرح میکنیم، ولی در طول ایام سال همواره دونی زمین دارن کار میکنن. شاید بد نماشه که نگاه صدا سیمایی ما رو تغییر پیدا کنه، یعنی فقط یک هفته نباشه. یعنی بر فرض ما اغلب اوقات برای تبلیغ مواردی که واسه سلامت کودکان و تغییر نگرش خانواده ها به مسئله بچه ها و توجه بیشتر بچه ها داریم، معمولا نیازمند همکاری صمیمانه صدا سیما هستیم که خب اکثر اوقات به هر حال همکاری هست، ولی بعضا خب به هر حال بایستیم این همکاری ها بیشتر بشه. به عبارت درست‌تر این مسئله توجه به کودکان کشور به عنوان آینده سازان مملکت با باید به عنوان یک شعار همیشگی و همواره در سیاست ما مطرح باشه. با تبلیغات متناسب، با زیرنویس‌های متناسب، با دادن زمان‌های مناسب برای ارائه این خدمات کارشناسی به مادران و خانواده‌های عزیز. این نکته. نکته دوم این است که خب ما با تغییری که در مجموعه درسی دانشجویان پزشکی و همچنین پیراپزشکی و رشته‌های تخصصی به خصوص کودکان در کشور فراهم کردیم، بخش اعظم این آموزش‌ها در همین دوره‌ها به مجموعه تحت عنوان سلامت کودکان اختصاص پیدا کرده. یعنی مثلا کسی که میاد رزیدنت کودکان میشه یا دستیار تخصصی اطفال میشه، باید از 100 برنامه 40 برنامهش برای سلامت کودکان باشه. 40% مجموعه آموزشی تغییر پیدا کرده برای سلامت کودکان. از همین مجموعه که خانم دکتر فرمودن، مسئله تغذیه با شیر مادر، مسئله مراقبت از کودکان سالم، بیمار و همچنین واکسیناسیون، مسئله تکامل و رشد و کودکان در اون سالهای اولیه خردسالی الان به عنوان مجموعه درسی در دانشگاه ها مطرح است و پزشکان ما و همچنین مجموعه پیراپزشکان ما بایستی با این مفاهیم آشنا بشن و در دوره درسشون گنجونده شدن. و خوشبختانه تو اکثر دانشگاه های ما این مجموعه درسی جدید که ما بهش میگیم کاریکولوم آموزشی در حال اجراست، به نحوی که خب من به عنوان یک کسی که رو جنبتین هستم، هم در حوزه ارائه خدمات کار میکنم هم در حوزه آموزش، به وضوح این تغییر در دانشجویان رو میبینم. یعنی وقتی ما زمانی میرفتیم راجع به شیر مادر میخواستیم صحبت کنیم، اغلب بیخبر بودن یا کم خبر بودن، ولی الان به راحتی ما میبینیم که دانشجوی ما اینها رو خونده و براحتی در جریان قرار گرفته و داره اجرا میکنه. این خوب، مسئله خیلی خوبی است که انشالله اون بقیه دانشگاه‌هایی هم که امکان فراهم کردن این آموزش‌ها رو ندارن، زودتر به این مجموعه بپیوندن و مسئله ارائه آموزش در مراکز بهداشت درمانی رو که مرکز مراجعه کودکان سالم و کودکان با بیماری‌های شایع هستند رو فراهم کنند تا دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در دوره آموزشیشون به این مفاهیم آشنایی بیشتری پیدا کنند.
ان شاءالله، به امید خدا. متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. باز هم تبریک عرض می‌کنیم. خسته نباشید میگیم به شما، همه همکارانتون در حوزه سلامت و طب کودکان. پیروز باشید. با حضرت عالی خدافظی می‌کنیم. خانم دکتر شهید پناهی، سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون و تبریک عرض می‌کنیم. خسته نباشید میگیم با شما هم خدافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم. ممنون.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما همراه ما باشید. می‌خوایم در بخش بعدی گفتگومون تا لحظاتی دیگه بریم سراغ موضوع کنترل و نظارت بر قیمت‌ها، اون هم بعد از اصلاح قیمت سوخت.
اقتصاد کشور. امروز دشمنان نظام اسلامی و دشمنان ملت ایران از ابزار اقتصادی دارن علیه ما استفاده میکنن که نمونش همین تحریم ها. البته من لازمه تشکر کنم از این مجموعه‌ای که در مقابل تحریم ها کار میکنن، از همه روش های درست و منطقی و زیرکانه و عاقلانه باید استفاده کرد و استفاده کنید و تحریم ها رو خنثا کنید و تدبیر دشمن هیکلمند ولیکن در واقع کمزور رو خونسا کنید. یعنی انسان وقتی نگاه میکنه برخورد این حجم عظیم ظاهری نظامی و اقتصادی استکبار رو در مقابل خودمون مشاهده میکنیم، بسته به زیرکی شما داره. حالا اینا گفتن تحریم های هوشمند یا تحریم های فلج کننده، میبینیم که این تحریم ها نه اونچنان هوشمند بود نه فلج کننده بود. خب ما همین تحریم ها موجب شد که در بسیاری از چیزهایی که خود کفایی نداشتیم به خود کفایی برسیم، تحرک خوبی رو در زمینه های علمی به وجود بیاریم، کارهای بزرگی رو در زمینه تولیدات صنعتی و نظامی و غیر نظامی شاهد باشیم در کشورمون و تحرک اقتصادی و راه‌های گوناگونی برای اینکه این تحریم رو خنسا کنیم و خنسا خواهد شد. شما بدانید اینها اینجور نیست که بتوانند و طاقت بیارن که این حرکت را، این رفتار را مدت طولانی ادامه بده. این امکان پذیر نیست، یعنی دنیا نمیپذیره این رو.
جناب آقای سید جواد احمدی، سرپرست محترم معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. میخواییم درباره تشدید کنترل و نظارت بر قیمت ها صحبت کنیم بعد از تصمیم اصلاح قیمت سوخت. طبعا یک سری پیشبینی ها میشد، یک سری انتظارات بود، به ویژه دغدغه هایی که شهروندان داشتن، نگرانی که شهروندان داشتن، و بعد هم فرمایشات مقام معظم رهبری که تاکید داشتن معیشت مردم به هیچ وجه نباید به خطر بیفته. میخواستیم از شما بپرسیم که این نظارت و کنترل بر قیمت ها آیا منجر به این خواهد شد که هیچ قیمتی از کالا و خدمات افزایش پیدا نکنه، یا اینکه نه، حالا بر اساس یک استاندارد و اسلوبی این کار پیش خواهد رفت؟
استحضار دارید که بعد از این اصلاح قیمتی که صورت گرفت،
بله،
خب هم مسئولین در همه سطوح تقریبا اظهار نظرهایی در خصوص این موضوع داشتن، اما نقطه مشترکی که در همه این صحبت‌ها بوده همین نکته است که اصلاح قیمت بنزین نباید تأثیر غیر منطقی روی قیمت سایر کالاها و خدمات داشته باشه، و تمرکز روی این نکته است که این اتفاق باعث سوء استفاده نشه در یه جاهایی که هیچ ارتباطی نرخ سوخت یا افزایش قیمت سوخت بخصوص بنزین با بعضی از کالاها و خدمات در سطح عرضه نداره، یه عده به دنبال این باشن که سوء استفاده بکنن از این موقعیت. ما برای این که بتونیم این نکته رو در سطح بازار نظارت بکنیم، استحضار دارید که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان‌های سند مدن تجارت استان‌ها، بر اساس قانون وظیفه ذاتی نظارت بر بازار رو به عهده دارن، اما در یه مقاطعی این نیاز هست که تشدید بشه این نیاز، این نظارت ها و بازرسی ها. ما الان با توجه به این موضوع اصلاح قیمت سوخت، یکی از اون مواقع همین ایامی هست که باید همکاران ما نظارت و بازرسی هاشون رو تشدید بکنن. این اتفاق از روز جمعه 24 که اعلام شد اصلاح قیمت سوخت شروع شده در همه استان ها. کارگروه تنظیم بازار در سطح ملی هر روز تشکیل جلسه میده، در استانها هم به همین ترتیب، و رصد میشه که کالاها و خدماتی که مردم نیاز دارن بهش در سطح بازار تغییر قیمتی نداشته باشه، و این شرایط رو ما انشالله ادامه خواهیم داد. اطمینان میدیم که هیچ جا افزایش غیر منطقی رو نخواهیم پذیرفت، و انتظار داریم که اصناف، اتحادیه‌های صنفی، واحدهای صنفی، اتاقهای اصناف مثل تا الان که با تمام نیرو، با تمام توانشون حضور داشتن و کمک کردن به اجرای این طرح، انشالله از حالا به بعد هم به همین ترتیب باشه و شرایط به گونه ای بشه که اون آرامشی که در سطح بازار بوده ادامه پیدا بکنه و انشالله ما با مشکل خاصی مواجه نشن مردم،
انشالله به امید خدا. شخص وزیر محترم صنعت مدن تجارت هم تاکید زیادی روی این حوزه داشتن، و اگر موافق باشید یکی دو جمله از آقای وزیر بشنویم و دوباره خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم.
مطلبی که اعضای ستاد تنظیم بازار خیلی روش حساسیت داشتن، بنده هم تاکید کردم، تو مصاحبه هم بحث کردم. ببینین، اثر افزایش نرخ قیمت بنزین بر قیمت کالاها و خدمات بوده. ما در حوزه صنعت و تولید بیشترین تاثیرپذیری رو از نظر یارانه‌های انرژی عرض می‌کنم تو حوزه قازوئیل داریم، چون ما حمل و نقلمون بیشتر با کامیون اینا هستش، اونجا تاثیر داره. خب خوشبختانه اونجا افزایش قیمتی دولت و سران و گواه نداشتن، لذا بس اون رو فعلا مشکلی نیست. میمونه بنزین. بنزین در کار بازار نقشش بیشتر در حوزه حمل و نقل کالا، جا به جای کالا در داخل شهرها و برخی مسیرها هست. اینا رو هم مؤسسه مطالعات و اینا گزارش دادن که مثلا ارقام و درصدهایی که پیشبینی کردن خیلی ناسیزه، یعنی اون حد قابل توجه در کل قیمت تمام شده کالا نبوده. لذا ما برای صیانت از حقوق مردم و اینکه واقعا این اصلاح نرخ بنزین یک خدای نکرده فرصتی به یه عده نده که سوء استفاده کنن، و ما حساسیت من بیشتر دو جلسه روی این بود، لذا مصوبه این شد افزایش نرخ کالا، گفتیم فعلا به هیچ عنوان نباید بدن حتی دستگاه های دولتی.
آقای احمدی، تأکیدی که ببیشه در انتها داشتن، هیچ کس نباید افزایش قیمت بده حتی دستگاه های دولتی ما. این نشون میده که ما راجع به این موضوع حالا هیچ تصمیمی فعلا نداریم، تصمیم به افزایش قیمت نداریم. اگر باشه قاعدتا باید از طریق مراجع باشه. اگر مردم با مشکلی مواجه شدن، چه افزایش قیمت از طرف سیستم دولتی ما و حتی از سیستم غیر دولتی، تاکسی ها، آژانس ها، نمیدونم تاکسی های گردشی، حتی اینو باید چطور رسیدگی کنن، از کی بخوان؟
ما کانال های متعدد ارتباطی ایجاد کردیم که مردم به هر شکلی که براشون راحت تر باشه بتونن این موارد رو منعکس بکنن. یکی تلفن 124 هست که از گذشته هم بود، با دستور مقام عالی وزارت جناب دکتر رحمانی این ساعت کار در واقع همکاران ما در ستادهای خبری برای پاسخگویی به تلفن 124 از ساعت 7 صبح تا 10 شب اپراتورها حضور دارن و بعد از اون هم پیامگیر پیام همشهریان و هموطنان عزیز رو میگیره و رسیدگی میشه. ما در قیمتمون که 124.ir هست یک گزینه ای رو برای رسیدگی به شکایات، دریافت شکایات در واقع در اونجا پیشبینی کردیم. این اپلیکیشن آب در دسترس همه مردم هست که میتونن با وارد شدن به اون شکایتشون رو اونجا ثبت بکنن و پاسخ رو هم در همونجا بعد از دیدگی همکاران ما باز براشون منعکس میشه که میتونن ملاحظه بکنن. حضوری همه ادارات در واقع صنعت معدن تجارت، شهرستانها، سازمانها در مراکز استانها و در تهران هم آمادگی این رو دارن که شکایت و گزارشات مردمی رو دریافت کنن. ما اعتقادمون اینه که مردم بهترین ناظرین میتونن باشن. خود مردم در این مقاطع حساسیت های لازم رو داشته باشن، کمک میکنن به این که فضا انشالله آرام باشه و ما بتونیم برنامه های خودمون رو پیش ببریم. من فقط یک عدد و رقمی رو خدمت شما بگم، در 3 روز اول اجرای تریم شنبه، یک شنبه و دوشنبه چیزی حدود 47,000 بازرسی رو در سطح کشور فقط بازرسان سازمان سند مدن تجارت انجام دادن و حدود 3,000 پرونده تخلف تشکیل شده. این در کنارش بازرسی های اصناف هم هست، واحد های بازرسی اتاقای اصناف که اونها هم بازرسی در سطح بازار رو دارن و با تخلفات برخورد میکنن. سایر دستگاه ها هم حضور دارن. انشالله امیدواریم که شرایط رو بتونیم به نحو مطلوبی پیش ببریم.
اگه نکته‌ای باشه، حالا ما از طرف قسمت مصرف کنندگان صحبت کردیم، میدونیم که باید چه کار کنیم، دستور عمل‌ها رو هم حضرت عالی هم آقای وزیر فرمودن، اما اگه بنا باشه حرف تولید کنندگان رو هم شنید، بر اساس نیاز اونها کار انجام داد، خیلی کوتاه بفرمایید، در حد یکی دو جمله بفرمایید که آیا راهکاری هست، آیا امکان تحلیل و بررسی قیمتی وجود یا خیر. خیلی کوتاه بفرمایید.
در شرایط موجود ابلاغیه‌هایی هم که صادر شده از طرف کارگروه تنظیم بازار و از طرف سازمان حمایت، فعلا رو هیچ افزایش قیمتی رو در سطح واحدهای تولیدی ما باید داشته باشیم. این رو به همه انجمن‌های تولیدی و توزیعی هم در سطح کشور ابلاغ کردیم و در حال حاضر افزایش قیمتی پذیرفته نیست تا شرایط آتی
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای احمدی، آرزوی موفقیت دارید، بعد از تاریخ خداحافظی
میکنم. سلامت باشید، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. انشاءالله که به همت مردم و مسئولین، البته با نظارت مسئولین، بتونیم آرامش بخش قلب های همدیگه بشیم. تنها توی